مبتلا به سرطان رو مورد بررسی قرار بده. پژوهشگران معتقدند استفاده از بازی انگاری میتونه با به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد حالتهای بیماران مبتلا به سرطان به بررسی مداوم اونها کمک کنه. این اپلیکیشن به کادر درمان امکان میده تا بدونن که آیا بیماران افسرده یا دچار استرس هستند و یا اینکه درد دارن. برای نمونه بیماران به سوال چطور خوابیدی با انتخاب یکی از دو گزینه بسیار بد یا بسیار خوب پاسخ میدن، اما برای سوال در کدام قسمت از بدن خود احساس درد میکنی تصویر یک بدن روی نمایشگر میاد تا بیماران بتونن ناحیه مورد نظر رو انتخاب کنن. اطلاعات گردآوری شده از پاسخ بیماران برای بیمارستان و یا پزشک ارسال میشه. پژوهشگران تلاش کردند تا این اپلیکیشن رو با ابزار دیگری مثل ساعت یا وسایل خانگی هم ادغام کنند. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. براتون آرزوی سلامتی میکنیم و ازتون دعوت میکنیم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه برای شما میگیم که کلیه کدام یک از افراد بیشتر آسیب پذیره. افرادی که بیماری دیابت، فشار خون، کلیه های پولیکیستیک، سنگ کلیه و سرطان پروستات دارن و افرادی که نمک زیاد مصرف میکنن بیشتر در معرض نارسایی کلیه قرار دارند. درباره سلامت کلیه ادعی هستند که در معرض خطر قرار دارند و بسیار مهمه که این افراد خودشون متوجه این موضوع باشن و تحت نظر قرار بگیرن. مثلا افرادی که دیابت دارن، تعداد بسیار زیادی از این بیماران دچار نارسایی کلیه میشن. این موضوع ممکنه به صورت دفع پروتئین خفیف در ادرار باشه یا ممکنه اوره خونشون بالا بره و نارسایی کلیه پیدا کنن. بنابراین دیابت به رگ‌ها و عروق بدن، انتهای چشم، مغز، قلب و کلیه ها آسیب میزنه. این بیماران باید از نظر کلیه تحت نظر قرار بگیرن و به صورت دوره‌ای آزمایش و بررسی بشن. همچنین فردی که فشار خون داره باید مواظب باشه تا دچار آسیب دیدگی در کلیه نشه. به طور طبیعی فشار خون به یکی از نقاط بدن که آسیب میزنه کلیه هاست و همیشه باید فشار خون کنترل شده داشته باشیم تا دچار آسیب در کلیه ها نشیم. در نتیجه فشار خون باید یا به وسیله رژیم غذایی یا با مصرف دارو کنترل بشه. سومین عاملی که باعث نارسایی کلیه و دیالیز میشه کلیه پولیکیستیکه. این زمینه ی ارثی داره و پدر و مادری که این بیماری رو دارند حتما باید مشاوره ژنتیک بشن و به روش‌هایی فرزنددار بشن که فرزندشون دچار این بیماری نشه. آیا شما می‌دانید چند نوع مزاج یا تب داریم؟ در این بخش از مجله علمی پزشکی رهاورد با این مبحث آشنا میشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یاسر حاجی امرایی هستم، پزشک و محقق و پژوهشگر در ایتی طب سنتی. در خدمت شما هستیم. امروز در ارتباط با طب سنتی و تعریف کلی طب سنتی می‌خوایم صحبت بکنیم و یواش یواش در ارتباط با تدابیر طب سنتی در فصول مختلف. بهترین سخنی که میشه در ارتباط با طب سنتی گفت از زبان شیخ الرئیس اولی سینای بزرگه. ببینید طب سنتی ایرانی مثل همه طب‌هایی که در جاهای مختلف هست، طب سنتی چین، طب سنتی هند و خیلی از طب‌های دیگری که وجود داره، پیشینه خیلی قدیمی داره برای خودش. اولی سینا این رو به این شکل تعریف میکنه که طب سنتی علمیه که یک احوال انسان رو میشناسه. حالات درونی، حالات فیزیکی، حالات جسمی انسان رو میشناسه. دو، به حفظ و صحه میپردازه. حفظ و صحه به مفهوم این که شما تدابیر سلامتی رو در نظر بگیرید و فعالیت های انجام بدید که سلامتیتون برقرار باشه. و در قسمت سوم تعریف ابوعلی سینا از طب سنتی اینه که علمیه که در صورتی که فرد بیمار شده باشه این بیماریش رو برطرف میکنه، یه سری معالجات داره و یه سری تدابیر داره برای درمانشون. این تعریفیه که ابوعلی سینا خیلی جامع در ارتباط با طب سنتی ایرانی بیان میدارن. خب ببین اگه ما بخوایم طب سنتی رو بیان بکنیم و در موردش توضیح بدیم، این رو از دو جهت میبینیم، در دو منظر میبینیم، یک منظر نظریه و دو منظر عملی. البته که این مباحث و مطالب خیلی خیلی مطالب گاهن فلسفی و طولانی هستن که ما به اختصار اونهایی که ممکنه کمکی به شنوندگان عزیز بکنه میگیم که انشالله بتونن یه نتیجه گیری بکنن و بعدن در زندگی روزمره خودشون ازشون استفاده بکنن. در بحث نظری ما باز همونجوری که گفتیم حالات و احوالات انسان رو میبینیم از منظر امور طبیعیه، که امور طبیعی هم یک سری اسباب برای تشخیصن، برای تشخیص بیماریان. و از منظر عملی این طب ما همون حفظ و صحه، دستورالعمل‌های غذایی، گیاهان دارویی و بحث اعمال یداوی مثل حجامت، زالو، فست و گاهن ماساژ. این ما از این دو تا منظر در بحث طب سنتی ورود می‌کنیم و درمان، تشخیص و درمانمون رو انجام میدیم. خب من اگر بخوام خیلی کوتاه گذری بکنم در ارتباط با همون بحث امور طبیعیه، لازم میدونم به دو تا بند از امور طبیعیه اشاره بکنم. بند شماره یکش در امور طبیعیه‌ای که جزئی از این طب سنتی ماست ارکانه. ببینید در طبیعت ما 4 رکن داریم، ارکان شامل خاک، آب، آتش و هواست. همین ها تقریبا ما معادلشون رو در بدن داریم. از به اصطلاح برهمکنش این 4 رکن در طبیعت ما 4 صفت رو داریم، شامل گرمی، سردی، تری و خشکی، که این 4 صفت هست که در بدن انسان، نه فقط انسان، در بدن هر موجود زنده‌ای خودش رو در قالب طبیعت اون موجود نشون میده. به شکل کلی ما این صفت رو، صفت‌های 4 رو که گفتم، در بدن ما یک خصوصیتی رو به وجود میاره به اسم مزاج، که انشاءالله مزاج رو در قسمت‌های بعدی خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب خواهم گفت. موفق باشید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز هم همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخش فکر کنید. آیا میدونید لرزش دست ها نشاندهنده کدام بیماریه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغای آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
ساعت 12:40 است. وقت بخیر میگیم به همه شما دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران، و در این لحظه ازتون دعوت میکنیم با برنامه بعدی همراه باشید. ایران امروز تقدیم شما میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. تاریخ پایتختی تهران به 234 سال پیش میرسه. این در حالی است که حدوداً 104 سال قبل برای اولین بار زمزمه‌هایی برای انتقال پایتخت شنیده شد. از آن زمان بارها طرح‌ها و مصوبات رسمی و غیر رسمی مبنی بر انتخاب جای دیگری به جای تهران برای پایتخت شکل گرفته که تاکنون البته هیچ کدوم حتی به مرحله تحقیقات کارشناسی جدی هم نرسیده. از جمله مهمترین این طرح‌ها طرح تمرکز زدائی تهران در دهه 40 بود و پس از پیروزی انقلاب هم در سالهای 1364، 1368 و 1394 تلاش‌هایی برای بررسی این موضوع شکل گرفت که البته هیچ کدام به نتیجه نرسید. در این حال انتشار چند خبر و اظهار نظر از سوی مقامات مختلف در هفته‌های گذشته موضوع انتقال پایتخت از تهران رو سر زبان‌ها انداخته و ما امروز در این باره صحبت می‌کنیم. روزتون بخیر. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. خواهش میکنم شما شنوندگان محترم هم اگر درباره موضوع جابجایی پایتخت سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 در اختیار شماست و همچنین میتونید درباره موضوع برنامه برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900. و ما میهمانان برنامه امروز ما عبارتند از پروفسور مهدی زاره، محقق ارشد زمینشناسی و زلزله که در استودیو حضور دارند، و مهندس محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که به وسیله تلفن با ایشون ارتباط داریم. خب فکر میکنم که ارتباطمون با تلفن با آقای مهندس هاشمی برقرار شده. ابتدا با ایشون سلام و احوالپرسی میکنم. آقای هاشمی سلام میکنم خدمتتون و خیلی خوش اومدید.
الو سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم
و زهر بخیر میگم.
درود فراوان بر شما.
خواهش میکنم.
خب اطلاع دارید که پروفسور زاره هم در استودیو حضور دارند، میخوان یه سلام احوالپرسی مختصری هم با ایشون داشته باشید.
بله منم خدمت ایشون جناب آقای زاره سلام عرض میکنم. امیدوارم که هیچ وقت شاهد زلزله هم در تهران نباشید.
انشالله.
سلام عرض میکنم آقای مهندس.
خیلی لطف کردید،
در خدمتتونیم. آقای مهندس هاشمی، شاید کلی ترین ولی اصلی ترین داستانی که در ابتدای یک برنامه این چنینی میشه از شما به عنوان رئیس شورای شهر تهران پرسیدینه که اساساً چرا موضوع انتقال پایتخت هر چند وقت یک بار مطرح میشه و بعد هم مسکوت میمونه، مثلا شاید 4 سال، 5 سال، 10 سال یا بیشتر و کمتر،
و دوباره حالا یه حادثه پیش میاد یا یه اتفاق میفته سر زبان ها میفته. این یه مقدار برای مردم جای سواله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من اینطور شروع کنم که میدونید من در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی خب در کنار ایشون بودم در ریاست بله. جمهوری یه مدتی هم رئیس دفتر ایشون بودم. همه همونطور که گفتید همه دولت ها در ابتدای ورودشون به این نتیجه میرسن که روی ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران کار بکنن و حتی یک تشکیلاتی رو برای این منظور درست کردن. مثلا همین الان در دولت این شورا وجود داره که رئیسش آقای جهانگیریه، یعنی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران مشغول به کاره.
بله.
دولت ها وقتی این رو بررسی میکنن در نهایت به نتیجه میرسن که این کار انجام ندن، یعنی ابتدا با این نیت ورود پیدا میکنن و کم کم در بررسی هاشون به نتیجه میرسن که به جای اینکه این کار انجام بدن خوبه روی خود تهران کار بکنم، که حالا اگر بحث بود من انشاءالله
که در این باره صحبت میکنیم. بله.
یعنی جوری نیست که یعنی... رها میکنم.
بله به نظر میرسه
که تخصصی به این نتیجه میرسن که این کار مناسب نیست و لذا انجام نمیدن.
شاید به زبان ساده تر بتونیم بگیم آقای مهندس هاشمی انقدر کار گسترده وسیع و بودجه فراوانی میخواد که یه مقدار ترس هم وجود داره که
حالا یعنی نه اصلا بحث بودجه نیست، یعنی تمام بررسی‌ها نشون میده که راه حل این نیست. اگه
راه حل این
پیدا کنی یعنی اینجوری نیست که گفتم رهاش میکنن. به این نتیجه میرسن که راه حل,
راه حل نیست.
انتقال پایتخت نیست و میدونید که در دنیا هم اینجوری بوده. در یه سال‌های شاید 40-50 سال پیش این اتفاق انجام شد در خیلی از کشورها، مثلا در برزیل انجام شد که برزیل برزیلی‌ها رو درست کردن، یا مثلا در مالزی اومدن کنار،
در پاکستان انجام شد، در ترکیه. بله
همه اینها به نتیجه رسیدن که شاید کار درستی نبوده.
خب پس الان موضع رسمی شورای شهر تهران هم همینه؟
نه من الان نمیخوام، میخوام با منطق به این موضوع
نه نه
برسید. ولی فعلاً شما سوال آخر رو اول کردید،
نه منظورم که
خودم رو لو بدم.
نه شما سیاستمدارا به این زودی خودتون رو لو نمیدید مطمئنن، ما خبرنگارا چرا؟ شاید آقای مهندس فقط منظورم بود که یه جمله یک کلمه بفرمایید که فعلا نظر شورای شهر تهران این استش که این اتفاق قابل اجرا نیست یا به صلاح نیست.
نه اصلا درست نیست.
بسیار.
ما در شورای شهر تهران به این نتیجه رسیدیم اینجوری که شهر تهران به تنهایی میدونید که داره الان تمام ماموریت‌های کشور رو به عهده گرفته، تقریبا تمام قطبای آموزشی، درمانی، تجاری، خدماتی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، حمل و نقل، اینها همه موجب یه انباشت جمعیت در این شهر شده.
بس.
و این خوب. مشکلات اون رو هم در داخل شهر باید برطرف بشه و اگر ما فرض کنیم که با مشکلاتی که حالا من الان نام میبرم ازش ما مثلا پایتخت رو عوض کنیم این مشکلات تهران
حل نمیشه.
حل نمیشه. خب حالا نمیتونیم 8 میلیون جمعیت رو رها کنیم بعد رئیس جمهور رو 4 تا وزرا و ادارات ببریم یه جای دیگه.
حالا در این مورد آیه
ما اینجا بله. مثلا در
صحبت میکنیم در ادامه برنامه. اجازه فرمایید که حالا نظر آیه پروفسور زاره رو هم بشنویم. آیه زاره، آیه مهندس هاشمی فرمایید که شنیدید دیگه پاسخ بگید شما اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما شنوندگان از رادیو ایران و جناب مهندس هاشمی، ببینید مسئله همونطور که آقای مهندس هاشمی فرمودن این موضوع تهران به عنوان پایتخت ابعاد خیلی مختلفی داره و به هر حال مشکلات شهر تهران به نوعی هستش که تقریبا در همه دولت‌ها یه بار این موضوع مورد بحث قرار گرفته. من فقط یادآوری میکنم بعد از اینکه زلزله بم 5 دی 82 اتفاق افتاد، آقای دکتر روحانی که اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن
بله.
10 روز بعد یک مصاحبه کردن و در مورد انتقال پایتخت عرضم بزرگ شما که نظری دادن که تهران در واقع نمیتونه پایتخت ایران باشه. اگه اشتباه نکنم 15 دی این نظر رو دادن،
هنجم دی سال 92 بود، 82
بعد 10 روز بعد این نظر رو دادن و ایشون ابراز نظر کردن که یعنی میخوام بگم خود آقای دکتر روحانی که رئیس جمهور هستن یه همچین سابقه ذهنی هم حتی روی اصل موضوع انتقال پایتخت از زلزله بم دارن. مسائل تهران رو اگر بخوایم ذکر بکنیم نکته این هستش که خب ما با یک محدوده شهری مواجه هستیم.
بله.
محدوده شهری تهران که عبارت از تهران و پیرامونش هست. تمام فعالیت‌هایی که برای ساماندهی شهر تهران اتفاق می‌افته، حالا به طور نسبی در جهت کاستن از مشکلات شهر طبیعتاً اقدام‌هایی صورت می‌گیره. اینکه چقدر موفق است یا نه مورد بحث جداگانه می‌تونه باشه، ولی توجه بکنیم که در کشور در واقع مهمترین، همچنان مهمترین مرکز جذاب برای جمعیت، برای مهاجرت تهران است. تهران و پیرامون تهران. طبیعتاً خیلی از جمعیتی که به تهران علاقه دارن که بیان به دلیل کار و همین
حالا جذابیت‌های خاص خودش،
مواهب دیگه‌ای که در تهران است، آقای مهندس هاشمی هم گفتن، در گام اولشان نمیتونن به شهر تهران بیان، میان در حاشیه شهر تهران زندگی میکنن. اونجوری که آمار 1300 سرشماره 1395 نشون میده، در استان تهران ما با یه جمعیتی عرضم به حضور شما که استان تهران و البته البرز که در واقع یه قسمت کرج و پیرامونش هم هست، در اون رینگ حاشیه در واقع تهران، بیرون تهران، یه چیزی حدود بین 7 تا 8 میلیون نفر طبق سرشماری 1395 زندگی میکنن که الان چه بسا
بیشتر
شده باشه، چون در این دو سال اخیر بخشی از جمعیت تهران چه بسا از تهران رفته باشن بیرون، ولی به شهر، خیلی هاشون به شهرستان نرفتن، رفتن در همین حاشیه زندگی میکنن. میخوام بگم مسئله تهران رو یه ذره باید با کلانتر نگاه کرد، و اونی که اینجا به عنوان، اینجا منظورم تهران به عنوان مرکز در واقع جذاب جمعیت، ممکنه همه جمعیت رو به داخل شهر تهران جذب نکنه، ولی همچنان به این محیط جذب میکنه، و این جلب جمعیت در واقع با افزودن به جمعیت در معرض اتفاقای مختلف از قبیل سیل و زلزله و فرونشست زمین و عرضم به حضور شما مسئله آب، وقتی که جمعیت افزوده میشه متهم، این مشکلات این محدوده شهری هم افزوده
خواهش پیدا
می‌کنه. بنابراین در بهترین حالت، خیلی خلاصه بخوام در گام اول بگم، در بهترین حالت اتفاقی که برای ساماندهی پایتخت میفته، تصمیماتی که کارهایی که شهرداری تهران و شورای شهر تهران میکنن و کل حاکمیت اساسا انجام میده، چه بسا خود شهر تهران رو به سمت یک سامان نسبتاً بهتری ببره، ولی توجه بکنیم که این محیط به عنوان جذاب جمعیت همچنان داره عمل میکنه، یعنی همچنان داره جمعیت میان داخلش. بنابراین اگر هر نوع زلزله اتفاق بیفته، هر زلزله کوچک تا خب، حتی متوسط به بالا که اتفاق بیفته، این جمعیت در معرض همچنان دارن بیشتر میشه.
ببینید آقای زاره، این فرمایشات جناب علی که یقینا صحیح و متقنه، اما شما بارها نظرات آقای هاشمی و حالا کسانی که قبل از ایشون سمت‌هایی داشتن رو شنیدید، الان هم آقای هاشمی در با ما در ارتباط هستن، مشخصا در واقع پیشنهاد شما چیه؟ ببینید دو تا پیشنهاد وجود داره، اینکه ما ساماندهی انجام بدیم یک مقوله است، یعنی اینکه همونطور که آقای هاشمی اشاراتی کوتاه کردن، ما بیایم و پایتخت اداری سیاسی رو جدا بکنیم و تهران جای خودش بمونه. یه داستان دیگه این هستش که اساساً پایتخت رو به طور کامل منتقل بکنیم. حالا شما کوتاه بفرمایید، بعد ببینیم که نظر آقای مهندس هاشمی چیه.
ببینید با این در به عنوان اون چیزی که از مطالعات برمیاد، از سالهای 80 تا 82 یک گروهی از استادا در که محوریتش در دانشگاه تهران بود، یه مطالعه انجام دادن و نتیجه اون مطالعه نشون میداد که انتقال پایتخت در واقع به عنوان یک گزینه مناسب میتونه کار بکنه. ما هم به طور مستقل در پژوهشگاه زلزله روی این موضوع کار کردیم، یعنی من به شخصه در این زمینه
بله،
در واقع مدار کار کردم. اخیراً هم تو همین سال 1399 سال 2020 هم یه مقاله منتشر کردیم در مورد نحوه توزیع ریسک در تهران. مطالعات همین اخیر ما، یعنی در این چیزی که در 2020 چاپ شده به صورت مقاله، نشون میده که در واقع یکی از اساسی ترین مسائل تهران جمعیت و معرضیت بالا تهران و محیط پیرامون تهران، یعنی استان تهران،
تراکم جمعیت.
تراکم جمعیت. معرضیت، رشد معرضیت باید از تهران گرفته بشه. تا زمانی که تهران به عنوان پایتخت ایران هست، این معرضیت در واقع نمیشه. افزایش میاد پیدا میکنه.
بله، البته ما در واقع شواهدی داریم که مثلا در ترکیه همین اتفاق افتاد، اما از جمعیت استانبول چیزی کم نشد. حالا بذارید ببینیم که آقای مهندس هاشمی پاسخشون چیست. آقای مهندس، در خدمت جناب علی هستم.
با تشکر از صحبت از جناب علیزاده. ببینید، خب همینطور که ایشون فرمودن، این ماموریتی که میگن به عنوان انتقال پایتخت، یعنی که ما میایم ماموریت سیاسی و مرکز اداری را انتقال میدیم.
بله.
و به نظر میاد اگر ما الان وضعیت شهر تهران رو توصیف کنیم، شهر تهران چیه الان که ما فقط میخوایم ماموریت سیاسی و اداریش رو جابجا کنیم؟ شهر تهران یه جاییه که الان حدود 8.7 میلیون نفر، شاید نزدیک 9 میلیون نفر در این زندگی میکنن، در شب و در صبح 10 میلیون نفر در این شهر رفت آمد میکنن. الان محدودیت های زیست محیطی داره، آلودگی اجتماعی داره، شکنندگی امنیتی داره، هزینه های معاش بالاست، تحمیل تورم بهش زیاده، سرریز شدن ظرفیت جمعیت پذیری تهرانه که میان در همونطوری که گفتن در اطراف میشینن، افزایش مشکلات شهر تهران به صورت نمایی با افزایش جمعیت، همینایی که میبینید اینا به نظر میاد اگر ما بخوایم همه این مسائل رو فقط با بردن یه عده‌ای از شهر تهران بیرون حل کنیم، به نظرم این یه مقدار خوشبینانه است.
خب راه حل جایگزین
باید نگاه کنیم، باید تلاش کنیم که این معضلات رو از تهران بدونید. در دنیا الان شهرهای بزرگی داریم مثل توکیو 25 میلیون جمعیت، یا شهری مثل نیویورک داریم با همین مقدار جمعیت، و اینجوری نیست که در دنیا نتونستن. جمعیت تهران جمعیت معقولی الان، البته خب 43 شهر اقماری اطرافشه که اونها هم میتونه جداگانه مسئلهشون حل بشه، و جمعیت پذیری تهران، خود تهران مشکلی نداره، چرا که بر اساس طرح جامع همین الان باید تهران حدود 8.9 میلیون نفر جمعیت داشته باشه و همین رو داره و بیشتر از اون حد نداره. پس در نتیجه کاری که ما باید بکنیم اینه که این نیست که ما بگیم مشکل رو با بردن یه تعدادی با یه هزینه بالا حل کردیم از تهران، خود تهران رو اقمارش رو میخوایم چیکار کنیم، این همه ساختمون و این همه جمعیت رو میخوایم چیکار کنیم. و به نظر میاد یه مقدار این خودخواهیه که ما بیایم یه دی و مرکز سیاسی و مرکز اداری رو برداریم جایی دیگه ببریم و فکر کنیم که با این بردن دیگه به تهران مهاجرت انجام نمیشه.
خب آقای مهندس،
مهاجرت بازم انجام میشه، تازه یه معضل جدیدی پیش میاد که این همه جمعیت از اینجا بخوام برن به اون مرکز جدید. و آن چیزی که باید ما انجام بدیم اینه که ما همه این معضلات رو با پول بسیار کمی، یعنی با اون پول بسیار کلانی که میخوایم این انتقال انجام بدیم، همین پول رو در تهران خرج کنیم و این معضلات تهران از بین ببریم. یعنی با پول بسیار کمتری از این انتقال ما میتونیم معضلات تهران رو به شدت کم کنیم و مسائل حل کنیم.
بسیار خوب. آقای مهندس هاشمی، حالا شما رئیس شورای شهر تهران هستید و قاعدتاً باید پاسخگوی اصلی جناب عالی باشید. این که میگم پاسخگو، یعنی منظورم اطلاع رسانی به مردمه، و این که بگید برای این به هر حال حادثه یا این اتفاقی که ممکنه بیفته و به هر حال مشکل ایجاد کرده چیکار باید بکنیم. الان من صراحتاً میخوام از شما این پاسخ رو بشنوم که به عنوان شورای شهر تهران برای انتقال پایتخت یا ساماندهی پایتخت چه کاری انجام دادید؟
خب ببینید، این که مشخصه در تهران ما باید چه کار بکنیم. اولا ما در تهران خب امکانات بسیاری داریم، یعنی تجمع امکانات رو داریم، افراد متخصص رو داریم، بالا بودن سرعت انجام امور اداری رو در شهر داریم، اقتصادی بودن خدمات رو در شهر تهران داریم، و یه سرمایه گذاری زیربنایی در قبل در تهران شده که در جای دیگه الان نداریم. بعد بهره‌وری ناشی از همکاری در تهران در تهران خیلی بیشتر از سایر نقاط کشور، بالا بودن همافزایی و بهره‌وری ناشی از تجمع دستگاه خدمات رسانی هم بالاتر نسبت به سایر نقاط کشور. اینا مزیت‌های، و میدونید که ما اینجا یک کیفیت بالای خدمات آموزشی درمانی داریم و سرگرمی در تهران داریم. یعنی تهران خود به خودی خود یه مزیت‌های بسیاری داره که با یه مقدار هزینه در شهر تهران ما میتونیم تمام این مزیت‌ها رو داشته باشیم. خب. و مشکلات رو تبدیل به فرصت کنیم.
بسیار. حالا چه کار؟ حالا قبل از اینکه ببخشید آیه هاشمی، بله، حالا قبل از اینکه راه حل ها رو شما ارائه بفرمایید، من خواهش میکنم که توجه کنید یه نوار گفتگو هست همکارم انجام دادن با آقای ابوترابی نماینده محترم مجلس، صحبت ایشون رو بشنویم بعد پاسخ جناب علی بشنویم.